السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم و پیشا پیش تبریک میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق سلام الله علیه. انشالله که این ایام به کام باشه و خداوند متعال به حق این موالید عزیز و بزرگوار باقی مانده غیبت امام عصر ارواح نافداه رو بر ما ببخشه. امیدوارم خداوند متعال هرچه نکبت و عذاب است بر صهیونیست های خبیث که اخیراً جنایات شیطانی عجیبی رو در لبنان علیه مردم حزب الله و مقاومت آغاز کردن بباره و اونها رو در دنیا و آخرت همان گونه که در زمان انبیاء بنی اسرائیل خارشون کرد ذلیل و نابود کنه. خب ما در سیر حکمت های نامه های نهج البلاغه به نامه 71 رسیدیم. مردی بود در زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام به اسم جارود. جارود اول مسیحی بود. با ظهور پیامبر اسلام به پیامبر عزیز ایمان آورد و جز مسلمانان خیلی خوب و ثابت قدم و صادق و مخلص بود که در نهایت بعد از مسلمان شدن در بصره ساکن شد و در نهایت هم یا در نهاوند یا در فارس ایران کشته شد. فرزندی داشت که امیرالمؤمنین علیه السلام به اعتبار پدر او به او اعتماد کرد و در حکومت خودشون به او مسئولیت فرمان روایی و فرمانداری استخر رو عنایت کردن. استخر بخشی از فارس اون زمان بود که این فرد اسمش منذر ابن جارود بشر ابن عمرو ابن خنیس عبدیه. خب مسئولیت رو بهش دادن، اما ایشون در اون سرزمینی که از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم بود خیانت کرد و اموال بیت المال رو بین خیشاوندان خودش تقسیم میکرد. خبر به امیرالمؤمنین علیه السلام از طریق اون بازرسان پنهانی که برای همه مسئولین داشتن رسید و حضرت نامه‌ای برای او نوشتن و قصه خودشون رو از این رفتار زشت و نامتناسب با شأن جارود پدرش بیان کردن و او رو عزل کردن. من عبارات رو برای شما میخوانم. نامه به منذر ابن جارود عبدی که در فرمانداری خود خیانتی مرتکب شد. اما بعد از نام خدا، فان صلاح ابیک غرنی منک، این که پدر صالحی داشتید منو به این فکر رسون که شاید تو هم از پدرت این خوبی ها رو به ارث بردی، چون میدونید بالاخره یکی از اماره ها و نشانه هایی که آدم میتونه به فرد به صورت نسبی اعتماد کنه اصل و نسبشه، پدرشه، مادرشه. بالاخره ما رو زمین زندگی میکنیم و در فضای اقلائی انسان باید بالاخره از یک نشانه هایی پی به صلاح یا فساد افراد ببره تا بتونه باهاشون ارتباط بگیره، مشارکت کنه، معامله کنه، رفت آمد کنه، رازشو بهشون بگه. یکم نگاه کردن به اینه که آیا پدر صالحی دارن، مادر صالحی دارن یا نه. حضرت بفرماید همانا شایستگی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین و گمان کردم همانند پدرت میباشی. که عرض کردم خب پدر ایشون جارود مسیحی بود و در سال 9 هجری خدمت رسول خدا مشرف شد و مسلمان شد و در نهایت هم این پدر در جنگ های فارس به شهادت رسید. و راه او را می روی. من فکر کردم تو هم مثل پدر تیه طریق میکن. ناگهان به من خبر دادند که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده و توشه‌ای برای آخرت خود باقی نگذاشته ای. دنیای خود را با تباه کردن آخرت آباد می کنی و برای پیوستن با خیشاوندانت از دین خدا بریده ای. 4 دلیل حضرت برای این ناراحتی خودشون بیان میکنن که هر چهار دلیل رو در واقع انگار در مقایسه با پدر ایشون جارود دارن بیان میکنن. یکی این که برعکس پدرت که خدا پرستی رو بر هوا پرستی ترجیح داد، تو هوا پرستی رو بر خدا پرستی ترجیح میدی. ادعات میشه اما در عمل خودت میدونی که دلت همش دنبال خواهش های نفسته، امیال و شهوات وجودتو گرفته، اما دیگران خیال کردن تو خدا پرستی مثل من علی. دو اینکه برعکس پدرت آخرت تو به دنیا فروختی، در حالی که او دنیایی رو که داشت به آخرتش فروخت. آدم محترمی بود پدرت، مسلمان که شد دنیا رو فروخت به جاش آخرت رو خرید، اما تو فرماندار شدی آخرت رو فروختی و دنیا رو خریدی. سوم، برعکس پدرت که از وقتی مسلمان شد در سال 9 هجری تا 21 هجری که از دنیا رفت همش دنبال آباد کردن آخرت بود، تو همش به فکر آباد کردن دنیای. و چهارم، برعکس پدرت که مثل خیلی از مسلمانان صدر اسلام با مسلمان شدن از خیشاوندان خودش برید تا دینش رو حفظ کنه، تو از دینت بریدی که ارتباطت با خیشاوندانت حفظ بشه و پیش اونا محبوب باشی. از بیت المال مسلمین میدی به اقوامت تا پیش اونا سربلند باشی، عزیز بشی. این چهار تا تفاوت رو حضرت بیان کردن. خب در مورد هر چهار تاش ما تو نهج البلاغه مطالب داریم. مثلا در مورد این عبارت که تبقی لآخرتی که عطا دا، این عبارت رو ببینید در نامه. و زنن تو انکه تتب و حدیه، من خیال کردم که تو روش پدر تو میری و تسلک و سبیله، همون راه رو طی میکنی. فا ازا انتفی ما رقی علی عنک لا تدع لحواکن قیادا، کارت به جایی رسیده دیگه به خاطر هوای نفست انقیاد و اطاعت نسبت به خدا نداری. ولا تبقی لآخرت که عطا دا، تو دیگه برای آخرتت هیچ توشه ای نذاشتی. در حالی که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 203 نهج البلاغه فرمایشی داشتن که ایها الناس، ای مردم، دنیا محل عبوره، محل قرار نیست. چون محل غروره عبوره، آخرتتون رو به دنیا نفروشید، از دنیا توشه بردارید برای آخرتتون. همچنین در ادامه به این فرد می‌فرمایند که تعمر و دنیا که به خراب آخرتک، تو به قیمت خراب کردن آخرتت داری دنیا آباد میکنی. و تصل و عشیرت که به قطیعت دینک، به قیمت قطع شدن دینت و رابطت با خدا داری روابط فامیلی تو قوی میکنی. بعد در ادامه فرمودن که اگر آنچه به من گزارش رسیده درست باشد، شطور خانه‌ات و بند کفشت از تو با ارزش تر است. چرا این فرمایشو میکنن؟ این دیگه اوج در واقع از چشم حضرت افتادن یه فرده. قبلش فرمودن تو پدری این چنینی داشتی، چه نسبی، چه پدر بزرگی. الان میفهمند اگه این گزارشایی که جاسوسان من دادن درست باشه، شطور در خونه‌ات و حتی بند کفشت پیش من بیشتر ارزش دارن. ولئن کان ما بلغنی عنک حقا لجمل و اهلک و شسع و نعلک خیر منک. جمل اهل در عربی یک اشاره به یک ضرب المثل. شطوری رو تصور بکنی که 4-5 نفر تو یک فامیل یا طایفه، هر کی یه بند بهش انداخته میگه مال من میکش سمت خودش، اون یکی میکشه سمت خودش، دیگه از این پستر نمیشه. این کنایه از خاری و ذلت. حضرت میخوام بگن تو از اینم پستری. اگه ثابت بشه خیانت که در بیت المال کردی درست بوده، تو از یه شطوری که انقدر خاره که چند نفر هی میکشن، اون میکشه اونور، این میکشه اینور، از اینم بی ارزش تری، بلکه از بند کفشت هم بی ارزش تری. بعد بیفرمان که و کسی که همانند تو باشد نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه میتواند کاری را به انجام برساند، یا ارزش او بالا رود، یا شریک در امانت باشد، یا از خیانتی دور بماند. کسی که آخرتش رو به میفروشه به دنیا به دست بیاره، کسی که هوای نفسش رو غلبه میده بر اطاعت خدا، کسی که برای اینکه پیش اقوام و خویشاوندان سری تو سر بلند کنه داره دینش رو ضایع میکنه، کسی که به جای اینکه آخرتش رو آباد کنه داره دنیاش رو آباد میکنه، حضرت میفرماید که تو هیچ ارزشی نداری، ازت هیچ کاری بر نمیاد، به درد هیچ خدمتی نمیخوری. پس چون این نامه به دست تو رسد نزد من بیا انشاءالله. یعنی عزلت کردم، بیا اینجا ببینم چی شده. حضرت نظر جاسوسان خودشون رو گرفتن، حالا میگن بیا اینجا منم یه بررسی بکنم، اگر راست باشه تو دیگه لیاقت هیچ کاری نداری، چه برسه فرمانداری. عزلش کردم. خب دو تا نکته تو این نامه عرض بکنم، اگر وقت بشه بریم سراغ نامه بعدی. اولا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در انتخاب افراد چرا به پدراشون و بالاخره ارزش خانوادگیشون نگاه میکنن، دلیلش رو عرض کردم. بالاخره در فضای زندگی عادی که امیرالمومنین علیه السلام هم علی رغم علم الهی مأمورن با ظواهر عالم کارو پیش ببرن، یکی از راههایی که میتونه اطمینان نسبی به سلامت یک فرد بیاره خانوادش دیگه، خانوادش. اما نه اینکه یقینا اون آدم خوبیه، آدم از این طریق میتونه احتمال قوی بده که انشالله او هم ژن اون پدر رو داره و مثل جارود آدم صالحی میشه. در نامه 53 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب مالکشتر رحمت الله علیه نوشتن که وقتی میخوای فرماندهان بزرگ سپاه و لشکرت انتخاب کنی، از خانواده های صالح که دارای سوابق درخشان در اسلامن انتخاب کن، چون آنها همه بزرگواری رو در خودشون جمع کردن، برای آبروشون ارزش قائلن و امثال این. بالاخره این یه راهیست به صورت عادی برای اینکه آدم به اطمینان نسبی برسه که این آدم ها قابل اعتمادن. نکته دوم اینکه یک مسئول از موقعیت خودش سوء استفاده کنه، اقوام خودش رو هواشون رو بداره، معلوم میشه از کثیف‌ترین رفتارهای مسئولین و کارگزارانه که باعث میشه امیرالمومنین علیه السلام به طرف بگه تو از یه شتر خار و پس شده بدتر و از بند کفشت بی ارزشتری و به خاطر این کاری که کردی لیاقت هیچ کاری در نظام اسلامی نداری، فرمانداری که هیچی، به تو هیچ کاری نباید سپرد، هیچ کاری. خب ما نباید مراقب باشیم، مسئولین ما نباید مراقب باشن. همین دیروز خبری رو رسانه های اصلاحات منتشر کردند که داماد رئیس جمهور محترم به عنوان نام مدیر اجرایی دفتر رئیس جمهور منصوب شد. این بزرگوار گیرم که خیلی اصلا جوان خوب، صالح، مدیر، مدبر، هرچی. آیا شبهه درست میشه برای مردم که آقا رئیس جمهور هنوز نیامده داره فامیلاشو منصوب میکنه، ما این همه جوان شایسته مؤمن مدیر مدبر تحصیل کرده انقلابی داریم، چرا باید داماد رئیس جمهور ترجیح داده بشه بر این همه جوان خوب؟ مگر آقای پزشکیان عزیز که این همه از نهج البلاغه میگن و اصلا به عنوان یه آدم نهج البلاغه‌ای شناخته میشن، نخوندن که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نامه 53 بند 10 به مالک اشتر نوشتن یه جوری باید با خویشاوندانت رفتار کنی که هیچ قراردادی به سودشان منعقد نگردد؟ خود آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در حکومت آشفته‌ای که از عثمان تحویل گرفته، در سرزمین بسیار گسترده‌ای که ایران الان یک گوشه‌ای از اون بوده، برای 50 میلیون جمعیتی که 1000 فرقه بودن، با اون همه مشکلات آیا احتیاج به مدیران ارشد صالح متخصص امین نداشته؟ قطعا داشته. پس چرا به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هیچ پست و منصبی نداد؟ یعنی العیاذ بالله زبانم لال، در اون روزگار آدم های شایسته تر از حسنین علیه السلام پیدا می شدن، اینا که معصوم بودن، دست پرورده های خود امیرالمومنین بودن، دامادش هم نبودن، بچه های خودش بودن، گل سرسبد آفرینش بودن. پس چرا حضرت به اینها فرمانداری جایی رو نمیده، مسئولیت نمیده؟ اون چه که از نهج البلاغه برمیاد اینه که حسنین علیه السلام فقط یک جا از بقیه مردم جلو هستند و اون در جنگ هاست. آمده که در جنگ صفین که جنگ شدید شبان روزی طولانی بود و خیلی از دو طرف هم کشته گرفت، امیرالمومنین علیه السلام یه لحظه دیدن که حسنین علیه السلام مثل شیر میرن تو لشکر معاویه لعنت الله علیه و بر میگردن، دوباره میرن مبارزه میکنن بر میگردن. حضرت به یارانشون گفتن اینا رو بگیرید، میترسم اینا شهید بشن، نسل پیغمبر از بین بره. خب این الگوی آقای پزشکیان عزیز بزرگواری که منادی نهج البلاغه و مدعی نهج البلاغه هستی، این سیره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، آقازاده شایسته خودشون که معصومن، اجازه نمیدن در حکومت خودشون مسئولیت بگیرن تا ذهن جامعه دوچار شبهه نشه که بعد دیگه علی حمومت حاکم شد، فک و فامیل و بچه خودشو داره به نون و نوا میرسونه. این نامه بالاخره نامه بسیار مهمیه. پیشنهادم به شما اینه که عزیزان دیگه از دوستان و اقوام آشنایتونم تا دیر نشده با نهج البلاغه آشنا کنید. یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده زبانم لال به اسم نهج البلاغه در این دوره برخلاف امیرالمومنین علیه السلام حرکت نشه و ما فریب بخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.